همونطور که خانم شمس نژاد هم اشاره کردن، بحث حقوقی و رسیدگی به مشکلات حقوقی مترجمان یکی از اون وظایفیه که شاید صنف مترجمان به طور جدی باید به اون بپردازه. خانم نصرالله، با توجه به اینکه ناشرم هستید، رو بحث رونویسی ترجمه و کپی رایت میخوام نظر شما رو بدونم که صنف چطور میتونه وارد عمل بشه.
به نظر من اولین قدم و مهمترین قدم اینه که سن خیلی رابطه خوبی با اتحادیه ناشرا داشته باشه. من حتی اعتقاد دارم که توی جلسات اتحادیه، تو جلسات تصمیم گیری باید از سنف حضور داشته باشه. سنف میتونه اهرم فشار باشه روی اتحادیه که ناشرا رو ملزم به رعایت یه سری مسائل کنه. بس. چطور ممکنه که توی یک ماه یک عنوان کتاب 8 تا ناشر 10 تا ناشر در بیارن؟ این واقعا شرایط خیلی بدیه. اول از همه آدما نسبت به کتابا و مترجما بی‌اعتماد میشن، حق انتخابشون محدود میشه. خانم شمس نژاد، حرفتون قبول دارم که چند تا مترجم حق دارن که یه اثری رو چاپ کنند، ولی به نظر من باید ادله محکمی داشته باشن با رویکرد متفاوت. ما مثلا شازده کوچولو رو داریم یا کارهای داستایوفسکی رو داریم، میدونیم که مترجمای بزرگی هم اینا رو ترجمه کردن، ولی با رویکرد متفاوت، با توجیه، نه اینکه بی دلیل چون یک اسمی، یک برندی، یک نویسنده‌ای. ما بعضی کتابا رو داریم، حالا ورای اون قضیه افست و زیرزمینی که اون خودش فساد خیلی بزرگیه که صدمه زیادی به هممون میزنه، هم مترجم هم مؤلف. حالا ورای اون، من اعتقاد دارم که چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته؟ اصلا چرا باید اداره کتاب مجوز بده یا کتابخونه ملی فیپاشو بده؟ چرا باید به همچین فیپا بدن، به همچین ناشرای اجادن که الان ما خودمون میدونیم، شما هم حتما در جریان هستین، همه اونایی که تو حوزه کتاب دارن کار میکنن، یه سری ناشرا اصلا کارشون همینه. وقتی میبینن که یه عنوانی پرفروش میشه، میرن سراغ اون عنوان. در صورتی که همونطوری که من توی صحبت‌های قبلیم گفتم، کتاب ترجمه کردن، اثر ادبی ترجمه کردن، فقط ترجمه کردن نیست، زحمت کشیده میشه تا اون نویسنده و کتاب پیدا بشه. بله. حالا باز این منهای اینه که اصلا کپی رایت داشته باشن یا نداشته باشن، فعلا من اونجاش کار نداریم. بنابراین اعتقادم اینه که اتحادیه ناشرا باید یه فشاری بیاره روی ناشرا، یه قانونی وضع کنه که جلوی این هرج و مرج واقعا گرفته بشه که در نهایت صدمه میزنه به پیکره نشر و کتاب و همه افرادی که تو حوزه کتاب کار میکنن.
خانم سرکار، خانم ساناز فلافرد، مترجم زبان فرانسه، در حوزه ادبیات هم پشت خط برنامه دست به نقد هستن. خانم فلافرد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من نیمه کاره در واقع ملحق شدم به شما، ولی حرفای ایشون الان شنیدم و خیلی موافقم با حرفاشون. قبل از اینکه شما از من سوال بپرسید بگم که واقعا درد مشترک داریم ظاهرا، و تشکر میکنم که این نکات رو بهش اشاره کردم. من در خدمتتون هستم.
زنده باشین. برنامه امروز ما خانم فلافرد، نقش صنف در رفع مشکلات مترجمان هست. بله. در آینده میخوایم در واقع گپ و گفتی با هم داشته باشیم راجع به اینکه صنف مترجمان چه کار میتونه بکنه، و در واقع اینجوری بگیم که خانم ساناز فلافرد به عنوان یک مترجمی که صاحب اثر هست و فعالم هست در حوزه ترجمه، چه انتظاراتی از صنف داره، چه مشکلاتی رو انتظار داره که صنف حل بکنه؟
خب قاعدتا همیشه وقتی یه صنفی تشکیل میشه، جهت تاثیر در امور در واقع اعضای صنف هستش و یه سری حالا امور کاری و شاید بعضی وقتا معیشتی. از لحاظ معیشتی که حالا من فکر می‌کنم بحث بیمه تامین اجتماعی الان یه نکته خیلی مهمی هستش که برای مترجم واقعا خیلی قابل توجهه و من فکر میکنم که واقعا حتما باید بهش رسیدگی بشه، چون ما اصلا اهمیت شغلی نداریم و کلا ترجمه به عنوان یک شغل اصلا حساب نمیشه. یعنی حتی الان ما انجمن صنفی کارگری مترجمان داریم در واقع، و من فکر میکنم که این نکته مهمیه، چون خود من تازه سه سال کالا خیلی سنوسایی ندارم، تقریبا تازه وارد این عرصه شدم، ولی اصلا احساس امنیت شغلی ندارم. از لحاظ دیگه من فکر میکنم یک جنبه نظارتی باید صنف حتما داشته باشه روی مواردی که حالا ایشون الان مطرح کردن و بسیار موارد دیگه، از جمله بحث کپی رایت، بحث واقعا این چند بار چاپ شدن یک کتاب، و چیزی که حالا مورد نظر منم هست و من فکر میکنم که صنف مترجما میتونه در موردش اعمال نظر بکنه، یکی از مواردش اینه که ما الان شاهد در واقع ظهور نشهای نوپا و تازه هستیم که حتی تکلیف کاریشون برای خودشون هم شاید مشخص نیست. من امسال در نمایشگاه کتاب قدم میزدم، ورشگاه ها رو میدیدم، خیلی برام عجیب بود. من ناشرهایی رو میدیدم که به فرض حالا سال اول یا دومشون بود که در واقع داشتن فعالیت میکردن، خیلی بی سر و سامان بود ورشگاه ها، کتاب هایی که چاپ کرده بودن از هر دری و از هر در واقع مضمونی بود و مشتری نداشتن، در واقع کتابخان نداشتن، مخاطب خاص خودشون رو نداشتن و انگار که بلا تکلیف بودن و فقط صرفا برای اینکه یک نشر رو راه اندازی بکنن دست به این کار زده بودن. و بالاخص من یه سری ناشران دیدم که همونطور که ایشون هم اشاره کردن اصلا خیلی از کتابایی رو که قبلا چاپ شده و در بازار هست و حتی پر مخاطب و پر خواننده هم بوده باز دوباره اونا رو چاپ کردن و با قیمت پایین‌تر می‌فروختن. یعنی اینا معضلاتیه که ما الان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. یکی دیگر از مواردی که من فکر می‌کنم واقعا صرف می‌تونه کاملا نظارت داشته باشه بحث این کتاب‌های با 50%، 70%، 100% تخفیفی که الان توی خیابون ما داریم می‌بینیم، دستفروشا در واقع افست و یه سری کتاب‌های کپی شده با ترجمه‌های بعضن بعد یا بعضی وقتا از ترجمه ناشران حالا مطرحو در واقع بندن کپی میکنن با هزاران درصد تخفیف میفروشن و عملا ضربه مهلکی وارد میکنن به دستمزد مترجم، ناشر، تمام هزینه‌ای که شده، ویراستار، صفحه آرا، یعنی در واقع زندگی چندین نفر دارن مختل میکنن. من فکر میکنم که واقعا سنف مترجم ها حتما باید نماینده و ناظری در تمام بخش‌های نشر و حوزه نشر داشته باشه که ما بتونیم مطالبات خودمون داشته باشیم از دولت و این یک چیز بدیهیه کاملا، ولی متاسفانه من فکر می‌کنم هنوز این اتفاق نیفتاده و کاملا این موضوع رو ما باید روش تاکید داشته باشیم.
درسته، خیلی بحث خوبی رو اشاره کردید، بحث این که در واقع صنف در تمام اون مراکز و نهادهای تصمیم گیر در حوزه کتاب و ترجمه نماینده داشته باشه.
بله.
و خب متاسفانه علارغم تلاش‌های 4 ساله‌ای که انجام شده این اتفاق تازه داره کم کم رقم می‌خوره. یعنی همین الان که اشاره کردید به بحث قاچاق کتاب در حاشیه خیابان انقلاب برای مثال، همونطور که میدونید یه کارگروهی تشکیل شده به نام کارگروه صیانت از حقوق مترجمان و ناشران و مؤلفان.
بله.
که نکته جالبش اینه که اصلا از صنف مترجمان دعوت نکردن که در این کارگروه نماینده داشته باشه و این کارگروه در اتحادیه ناشران تشکیل شده. ما چطور میتونیم این مطالبه گری رو از دولت داشته باشیم؟ از بعد اجتماعیش عرض میکنم و نه از نظر سازمانی.
من فکر کنم چند تا از عزیزان پیشکسوت و متخصص و که در واقع چندین سال در واقع تخصص دارن در این حوزه به عنوان مترجم حالا فعال و به عنوان نماینده با انتخاب کنیم در واقع یک هسته نظارتی بشن و حضور داشته باشن در جلساتی که تصمیم گیری میشه از سوی دولت، چه در وزارت ارشاد، چه در جلساتی که حالا انجمنهای مختلف برگزار میکنن. در واقع یک جوری باید یه تشکلی باشه که همکاری و همبستگی داشته باشه با گروههای دیگر، همونطور که الان اتحادیه ناشران یا ویراستاران در واقع جلساتی رو برگزار میکنن، قانونگذاری میکنن و حضور دارن و کاملا تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری ها، حتما صرف مترجمان هم باید نمایندگانی کاملا در واقع حاضر و متخصص داشته باشه در زمینه های مختلف که بتونن در تصمیم گیری ها تاثیر بذارن. ما الان یه جورایی فکر میکنم صرف مترجمان کاملا بی سر و سامانه، یعنی اون چیزی که من الان خودم میبینم احساس میکنم متاسفانه با اینکه هممون هم مطالبه داریم ولی نمیدونیم این مطالباتمون از کی باید بخوایم و بزرگترین قدمی که باید برداشته بشه حضور در واقع نمایندگان صنف مترجمان در دستگاه های دولتی از جمله وزارت ارشاد هستش که در واقع در حوزه نشر و چاپ کتاب در واقع دارن فعالیت میکنن و هسته مرکزی فعالیت ما هم هستن، یعنی کتاب های ما در واقع بحث ممیزیشون، بحث نشر و چاپ و در واقع ارتباط با اتحادیه ناشران، اتحادیه ویراستاران و همه این موارد واقعا مستلزم اینه که ما نمایندگان خیلی حاضری داشته باشیم در این زمینه.
درسته. حالا چون فرمودین که بحث در واقع گرفتن این کرسی ها مهمه، خب اولین خبر خوب و شاید مهمترین خبر خوب این باشه که با بازنگری آیین‌نامه اهل قلم که یک جلسه هم در همین برنامه به اون پرداختیم.
بله.
تا حد زیادی این جایگاه و این کرسی اخذ شد، یعنی با رایزنی‌هایی که صنف مترجمان با خانه کتاب داشته الان به نحویه که حداقل تصمیم گیری در مورد صلاحیت حرفه‌ای مترجمان رو به جای اینکه بخوان افرادی که حالا شاید خیلی هم تخصص ترجمه‌ای ندارن در خود دولت واگذار شده به صنف مترجمان و حالا صنف باید در مورد این نظر بده که در واقع تعریف مترجم، حضور مترجمان و فعالیت‌هاشون رو بتونه رصد بکنه. طبیعتاً نیازمند حمایت اجتماعی هست، یعنی خود مترجما باید از صنف به گونه‌ای حمایت بکنن که نماینده جامعه ترجمه باشه وقتی مذاکره میکنه. دستاوردهای خوبی به دست اومده که اینها قطعا قابل توسعه است و باید رشد بکنه و بسیاری کرسی ها هست که ما داریم روش مذاکره میکنیم که به دست بیاریم و قطعا با حمایت خود اعضای جامعه ترجمه. اون بلبشویی که شما فرمودین دقیقا در بین مترجمه مشاهده میشه، یعنی اون تشکل نشدنه و اون جمع نشدنه باعث میشه که وقتایی باعث بشه که قدرت صنف رو هم کش بده.
من فکر میکنم یه مشکلی هست، ببخشید میونه کلامتون. متاسفانه این دیدگاه وجود داره که تصور مردم و خیلی از افرادی که در این عرصه کار میکنن اینه که یک نفر وقتی یک زبانی رو بلده میتونه در واقع ترجمه کنه، ولی واقعا باید به این نکته حتما اشاره شه که ترجمه کاملا تخصصیه و فقط صرفا دانستن یک زبان باعث نمیشه که شما بتونید مترجم خوبی هم باشین. دانستن در واقع شناختن زبان مبدا و مقصد، فرهنگ هر دو تا کشور که شما دارین ازش ترجمه میکنین، تخصص در زمینه که ترجمه میکنین، بعضی ها در زمینه روانشناسی چه در حال زبان مبدا و مقصد کاملا اشراف دارن و خیلی راحتن. من خودم در زمینه نمایشنامه و تئاتر خب چندین ساله که دارم کار میکنم، فعالیت دارم و کاملا اشراف دارم. متاسفانه من فکر میکنم چون این دیدگاه هم وجود داره و هیچ وقت مترجمی به عنوان یک شغل پذیرفته نشده میان ما و بیشتر به عنوان یک سرگرمی بهش نگاه میشه یا انگار که دستگرمیه و هر کسی میتونه که در واقع این کار بکنه، شاید این هم دلیل بر این بوده که خود مترجمان هم در واقع خیلی خودشون رو جدی نگیرن یا فکر نکنن که احساس نیازی بکنن که در واقع نیاز هستش که حالا یک سنفی تشکیل بشه که در واقع بتونیم مطالبه کنیم از دولت، حق و حقوق خودمون رو بتونیم بگیریم و یک سری مواردی رو در واقع تدوین میکنیم که به نفع جامعه ادبی کشور باشه. من فکر میکنم یکی از بزرگترین معضلات اینه و همونطور که مهمان قبلی هم اشاره کردن، متاسفانه با توجه به اینکه از هر یک کتاب ما چندین و چند بار ترجمه میبینیم و هیچ گونه نظارتی وجود نداره برای اینکه حالا چرا یک کتاب واقعا باید چندین بار ترجمه شه و بعضا ما میبینیم با ترجمه های بسیار بد که باعث میشه که حتی مثلا کانال های تلگرامی یا اینستاگرامی در واقع تشکیل بشن که زیر سوال ببرن این ترجمه ها را و یه جورایی به سخره بگیرن در واقع بحث ترجمه را استفانه و اطمینان مردم و مخاطبان از بین بره. غیر از اون ترجمه های قدیمی تر که میشناسن سراغ هیچ کتاب جدیدی نرن. اینا معضلاتی که حتما باید رسیدگی بشه. من فکر میکنم که در این یک جلسه واقعا فنیست و شما که حالا این برنامه رو در دستتون دارین و در این زحمت میکشین، فکر میکنم خیلی بیشتر باید تحسین کنین روی این موارد.
من یه سوال آخر رو هم بپرسم و اونی که ما همونطور که میدونید بیش از 17 هزار تا ناشر داریم در ایران و سالانه چند هزار مترجم به تعداد مترجمای کتاب ما داره افزوده میشه طبق آماری که خانه کتاب میده. به نظر شما صنفای باید برای تعیین مصادیق جدیتری برای مترجم اقدام بکنه یا نه هر کسی که صاحب اثر و کتاب شد ولو یکی دوتا میتونه این رو مترجم فرض بکنه یا نه باید واقعا وارد بشه و کارا رو بررسی بکنه؟
ببینید آقای اربابی، من سالی که در واقع وارد عرصه ترجمه شدم دستم تازه تموم شده بود، یعنی سال 85 من اولین قرارداد رسمیم و در واقع با یک نشر کاملا حرفه‌ای بستم و موقعی که میخواستن در واقع انتخاب کنن و کار من رو بپذیرن، من چندین مرحله آزمون دادم و بعد از اینکه پذیرفته شد توسط کسانی که متخصص رشته های ادبی بودن و بحث ترجمه، من کارم پذیرفته شد و تونستم به بحث قرارداد برسم. اتفاقا من فکر میکنم الان خیلی همونطور که گفتم بی سر و سامان این قضیه و هر کسی که یک کمی زبان میخونه و به زبان تسلط پیدا میکنه که میتونه مترجم. قطعا صنف مترجمان با نظارت بر این نکته و ارزشیابی مترجما و سوادشون و در واقع سطح ادبی این افراد میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. چرا که نه، چه اشکالی داره اگر ما ارزیابی بکنیم مترجمان رو و اجازه ندیم هر کسی به واسطه کتابهایی که بعضا بعضیا پول داده میشه و با هزینه شخصی مترجم چاپ میشن وارد عرصه نشر بشن و این نرسه رو در واقع بیمار بکنن. 100% نظارت اینطوری وقتی ارزشیابی اینطوری باشه خب قاعدتا خیلی زمینه سالم‌تر خواهد بود و ما خیلی با خیال راحت‌تر می‌تونیم به کارمون ادامه بدیم و من فکر می‌کنم امنیتمون هم خیلی امنیت شغلیمون در واقع بیشتر حفظ میشه.
قطعاً صرف هم وقت میتونه حمایت جدی‌تری بکنه.
100%. یعنی ما هم جدی‌تر گرفته میشیم.
بله. خیلی ممنون.
دستگرمی نیست.
بله خیلی ممنون خانم فلافرد از این که وقتتون رو به ما دادین. انشالله در برنامه های دیگه هم در خدمت سرکار باشین.
انشالله حتما در خدمت هم. روز خوش
زنده باشین. برقرار باشین.
ممنونم. خدا
متشکرم. خب خانم شمس نژاد، این بحث بحث بسیار خوب و راهبردیه، اینکه صنف واقعا به صرف اینکه فردی کتاب داره باید اون رو مترجم در نظر بگیره یا اینکه باید کارها رو ارزیابی بکنه. به نظر شما
100% باید ارزیابی بشه. اتفاقا یکی از شما اول صحبتتون از من پرسیدین که چه انتظاری از انجمن صنفی شما دارین. یکی از انتظارات همینه که به هر حال هر کسی نتونه بیاد به عنوان اینکه حالا کتابی رو ترجمه کرده بشه مترجم، باید حتما کارش ارزیابی بشه و بعد این به اصطلاح به چاپ برسه. همونطور که خانم فلافر فرمودن، اولی که من کارمو شروع کردم کتابو از یعنی ترجمه رو از من گرفتن، ارزیابی کردن، بعد قبول کردن که چاپش کنن. و اینجوری نبود که هر کسی بخواد، یعنی هر کسی بتونه این کارو بکنه، یا حتی اگه پولشو داشته باشه، فرض بگیرین یه نفر خودش با هزینه خودش میخواد چاپ بکنه، خب این خیلی کار به نظر من زیان‌آوریه، به کل مجموعه مترجمان ضرر میزنه. اما در رابطه با صحبتی که قبلا با شما کردم، من موافق هستم که این به هر حال نباید این شکلی باشه که یه کتابی این همه ازش ترجمه باشه. با ترجمه موازی به این شکل کاملا مخالفم. ولی شما به عنوان یه ناشر، الان شما فرض بگیرید که من یه کتابی رو رفتم نگاه کردم، دیدم که مثلا این کتابو خوشم اومده، میخوام ترجمه کنم، میام به شما میدم. شما از کجا میدونین که یه ناشر دیگه هم در همین زمان با یه مترجم دیگه قرارداد این کتابو نبسته؟ برای همین من میگم که باید یه منبعی باشه که فکر میکنم این منبع و صنف باید برای ما به وجود بیاره، منبعی باشه که من بتونم برم سراغش که ببینم که این کتابو آیا کس دیگه به دست گرفته یا نه. و این در ضمن نباید مانع من بشه که نخوام اینو ترجمه کنم. اگر فکر میکنم که توان ترجمه دارم و اگر ترجمه کردم و وارد ممیزی شد، امتیاز آورد، شروع کنم به ترجمه. اینجوری فکر میکنم که یه مقدار درصد اون حجم موازی کاری میاد پایین.
درسته، من با شما موافقم که یه جایی باشه یا یه فضایی باشه که مترجما یا ناشرا حتی اینو ثبت کنن. ببینید این اصلا به ضرر ماست به عنوان ناشر. حالا مترجم بذاریم کنار، در مورد ناشر هم صحبت کنیم. هیچ ناشری نمیخواد به قول معروف کتاب سوخته‌ای بده وارد بازار بکنه، کتابی که قبلا وارد بازار شده، گفتم مگر اینکه با یه رویکرد جدیدی باشه. حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و فکر کنم که این بحث ما مستلزم اینه که مترجما مخصوصا انجمن وارد حوزه نقد ترجمه بشه. همونجوری که خانم فلافر گفتن، الان تو فضای مجازی مخصوصا تو این دو سه سال اخیر خیلی باب شده، عنوان کتابو میگیرن روی جلدش و میگن این اشتباه ترجمه شده. ما که مترجمین میدونیم گاهی کتابا باید تا انتها خونده بشن،
بله،
تا بدونیم اصلا منظور از اسم عنوان کتاب چیه. ده. یعنی شما دیدن یک جمله یا یک کلمه یا حتی صفحه های اول کتاب نمیتونین تصمیم بگیرین که این مترجم درست ترجمه کرده یا غلط ترجمه کرده. بعضی از این ایرادایی که تو فضای مجازی گرفته میشه درست هم هست و بعضی واقعا نابجاست. من فکر میکنم یکی از کارهای مهمی که انجام میتونه انجام بده اینه که وارد نقد بشه قبل از اینکه افراد غیر متخصص وارد نقد بشن. به هر حال توی انجمن افراد متخصص و با سابقه‌ای هستن که میتونن یه وقتی بذارن، یه انرژی بذارن، چون این در دراز مدت یا حتی کوتاه مدت به نفع هممونه. وقتی که این اتفاق بیفته، اون وقت ناشر خیلی بهتر میتونه با مترجم وارد قرار داد بشه، مترجم هم بهتر میتونن وارد کار بشن. وقتی شما میبینین، وقتی میبینین یه کتابی رو، یه مترجمی که میدونین سابقه بدی داشته، یه کتابی رو خیلی بد ترجمه کرده، داره ترجمه میکنه، شما با توجه به اون سابقه به خودتون اجازه میدین و این قدرت رو در خودتون میبینین که من میتونم ترجمه بهتری داشته باشم. ولی وقتی شما نمیدونین اون مترجم چه مترجمیه، این حرکت شما یه ریسک بزرگی هم برای خودتون، چون ما وقتی ترجمه میکنیم کلی وقت و انرژی میذاریم، یه زمانی رو میذاریم که منتظر بازدهی مالیش هم هستیم قاعدتاً دیگه. ولی وقتی اون اتفاق نیفته و شما ندونین که اون مترجم کیه، دوباره میرین کتاب رو ترجمه میکنین، ممکنه هر دو ترجمه هم خوب باشه.
درسته. یعنی با توجه به اینکه الان بحث نقد رو شما مطرح کردید و بحث ارزیابی کیفیت توانایی مترجمان برای عضویت در صنف هم مطرح شد، من فکر کنم بشه یه پلی بین این دوتا برقرار درسته. کرد. یعنی به واسطه نقد ما بتونیم مترجما رو ارزش گذاری کنیم از کیفیت. و من باید به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ مژده رو بدم و به شما که طبق تفاهمی که بین کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان و خانه کتاب بسته شده و تفاهم شده، ما انشاءالله اولین دوره تربیت منتقد ترجمه رو اواسط خرداد ماه برگزار خواهیم کرد. تا پایان سال 98 بیش از 20 نشست با نقد آثار برگزار میشه و قرار بر این هستش که با ایجاد یک بستر در فضای مجازی، حالا از طریق وبگاه یا هر امکان دیگه‌ای، ما تولید محتوا بکنیم در حوزه نقد. یعنی هر اثری که قابل نقد هست بیاد نقد علمی بشه، نه نقد سلیقه‌ای، که این اتفاق خودش میتونه ناشران و در واقع مخاطبان را سردرگمی خارج بکنه. پیرو اون بحثی که صنف وارد این بشه که ارزیابی بکنه مترجمان رو، بعد اونها رو به اون عضویت صنف بپذیره، این در دنیا روال نیست.
نه، به نظر من که گرید بندی بشیم، دست بندی،
یعنی مترجمان عضو بشه، رتبه بندی کنه.
مثلا خانه مهندسین این اتفاق میفته، ما هم میتونیم این کارو بکنیم. یعنی توی انجمن،
تو اون نشستی که داشتیم اگر یادتون باشه، آقای امامی هم تشریف داشتن، ایشون عنوان کردن، گفتن که مترجم خوب و بد خودشون شناسونده میشن، خود به خود یعنی شناخته میشن. و یه چیز دیگه هم که من میخواستم اضافه کنم که اگر یک مترجمی بدون که کارش زیر سوال میره و نقد میشه، دیگه عجله
نمیکنه،
نه به راحتی وارد نمیشه، یکی عجله در کارش نمیکنه که من سریع این کارو مثلا تموم کنم و تحویل بدم و یک کار بی کیفیت و به جای اینکه وقت بذاره یک کار با کیفیت تحویل بده، فقط نظرش اینه که نفر اول باشه که اینو میده بازار، اصلا این دیگه از بین میره.
حرفتون کاملا درسته، نقد میتونه خیلی سازنده باشه. بله. من یه کتاب اولی رو چاپ میکنم، ایراد داره، انسان جایز الخطاست.
بله.
ولی با نقد میتونه خیلی کتاب بعدیم خیلی بهتر میشه، یعنی رو به پیشرفت میشیم.
سلسله نشسته، سه تا نشست زیر چتر نقد برگزار کردیم. یکی از اساتیدی که حضور داشت گفت خیلی خوشحالم که از زیر تیغ نقد به زیر چتر نقد رسیدیم. و ما آگاهانه این عنوان رو انتخاب کردیم، چون نقد قطعاً سازنده است و حتی آموزنده است. یعنی استراتژیایی که یک مترجم در کار خوبش اتخاذ کرده میتونه بقیه مترجمو کمک کنه. با توجه به اینکه به پایان برنامه امروزمون رسیدیم، من یه جنبندی مختصر از فرمایشات سه بزرگوار خواهم داشت در مورد انتظاراتی که از نظام صنفی مترجمان میتونیم داشته باشیم. مهمترین انتظاری که دوستان داشتن بحث اخذ کرسی‌های مهم در نهادهای تصمیم گیرنده، چه در قالب فعالیت‌های مشترک با اتحادیه ناشران، چه در اون هیئت‌ها و شوراها و مراکز تخصصی مرتبط با حوزه کتاب و ترجمه در دولت هست. انتظار دیگری که دوستان دارند حمایت دولت از صنف هست، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی. موضوع مهم دیگه بحث حمایت‌های حقوقیه صنف از مترجمان هست که در دعاوی که ممکن اتفاق بیفته یا حتی در حوزه آگاهی بخشی، صنف بتونه مسائل و مشکلات حقوقی مترجمان رو مرتفع بکنه و حتی پیشگیری بکنه. موضوع دیگه‌ای که در این گفتگوی رادیویی مطرح شد بحث تامین اجتماعی و بیمه مترجمان هست که مسئله بسیار مهمیه. بهتر بگیم امنیت شغلی مترجمان رو باید صنف رقم بزنه. این اتفاق گرچه در 3-4 سال اخیر با رایزنی‌های مختلف صنف پیشرفتی داشته، اما هنوز به اون نقطه‌ای که باید برسه نرسیده و علت این موضوع در حقیقت بسترهای قانونی نامناسب این اتفاق هست که امیدواریم با تأسیس کانون کشوری این موضوع هم مرتفع بشه. بحث بعدی دیگه ای که مطرح شد بحث نقد ترجمه و رتبه بندی مترجمان هست، که انتظار خود مترجمان این هست که با نقد آثار مترجمان هم کیفیت ترجمه ها ارتقا پیدا بکنه، هم مترجمان با کیفیت شناخته بشن و هم مخاطبان و ناشران سردرگمی خارج بشن. خیلی بحث خوب و جذابی بود. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه دست به نقد هم از این مطالب و موضوعات مطرح شده استفاده کرده باشین. امیدوارم که بتونیم با برنامه‌های جذاب دیگه‌ای در حوزه ترجمه همراه شما عزیزان باشیم. ایام به کام، خدا نگهدار.
مژده ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمده است. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه.
عصرتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.